ساعت 20 در تهران. سمیرا قرعی هستم، این صدای رادیو فرداست. ایران ایجاد منطقه حائل در خاک سوریه را نقض تمامیت ارضی این کشور دانست. گروه حکومت اسلامی مسئولیت انفجار پرتلفات شهرک صدر بغداد را بر عهده گرفت. ایمن الزواهری با رهبر تازه طالبان بیعت کرد. سلام میکنم و شب بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا، شنونده مشروع اخبار ایران و جهان هستید. ایران با ابراز مخالفت نسبت به طرح ایجاد منطقه حائل در خاک سوریه، این اقدام را نقض تمامیت ارضی و حاکمیت سوریه دانست. حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی و آفریقایی وزارت خارجه ایران، روز پنجشنبه با اعلام این موضع به خبرگزاری ایرنا گفت نیازی نیست که با این قبیل اقدامات شرایط منطقه را بحرانی تر ساخت. او در این حال گفت که حفظ امنیت ترکیه مورد توجه جدی ایران است. در روزهای اخیر ترکیه خواستار ایجاد منطقه حائل در خاک سوریه برای جلوگیری از حملات گروه خلافت اسلامی یا همان داعش شده بود. همزمان با افزایش شمار کشته‌های انفجار شدید در شهرک صدر بغداد، گروه حکومت اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. بامداد پنجشنبه انفجار یک خودروی حامل بار در یک بازارچه محلی در محله شیعه نشین شهرک صدر بغداد باعث کشته شدن دست کم 76 تن شد. ساعتی پس از این حمله گروه حکومت اسلامی در حساب توییتریش مسئولیت آن را بر عهده گرفت. شمار مجروحان این انفجار هم دست کم 212 نفر گزارش شده است. انفجار روز پنجشنبه در یکی از محلات شناخته شده شیعه نشین بغداد یکی از پرتلفات ترین حملات ماهای اخیر در عراق محسوب می شود. ایمن الزواهری، رهبر گروه القاعده، با رهبر تازه گروه طالبان اعلام بیعت کرد. در پیام صوتی که روز پنجشنبه از آقای زواهری منتشر شده، او گفته که با ملا محمد اختر منصور به عنوان رهبر تازه طالبان همکاری می‌کند. اعلام همراهی رهبر گروه القاعده با ملا محمد منصور به دلیل بروز برخی مخالفت‌ها از سوی فرماندهان ارشد طالبان با انتخاب او صورت می‌گیرد. رهبر تازه گروه طالبان در نخستین پیامش از ادامه جهاد تا خارج شدن نیروهای خارجی از افغانستان صحبت کرده بود. انفجار بمبی در شهر ارومیه باعث کشته شدن یک نفر و زخمی شدن چهار نفر شده است. فرمانده نیروی انتظامی ارومیه به خبرگزاری ایرنا گفته که این انفجار ظهر روز پنجشنبه در یک کتاب فروشی روی داده و موضوع در حال پیگیری است. فرماندار ارومیه هم به خبرگزاری تسنیم گفته که عامل این انفجار فردی بوده که بمبی دستساز را به داخل مغازه پرتاب کرده است. عباس حسنخانی گفته که عامل این انفجار دستگیر شده است. او احتمال داده انگیزه عامل این حادثه خصومت شخصی و خانوادگی باشد و سرانجام این که ارتش آلمان میگوید به شواهدی دست یافته که نشان میدهد گروه خلافت اسلامی از سلاح‌های شیمیایی علیه نیروهای کرد در شمال عراق استفاده کرده است. یک واحد اطلاعاتی آلمان به روزنامه بیلد این کشور گفته که شواهد به دست آمده از حمله روز چهارشنبه نشان می‌دهد که این گروه از گاز سمی کلور علیه نیروهای نظامی کرد استفاده کرده است. ساعت 8:04 دقیقه است در ایران. از شما دعوت میکنم در ادامه برنامه‌های این بخش شنونده یکی از مجلات هفتگی رادیو فردا باشید. مجله یک خانه یک زمین، کاری از آزاده اسدی.
یک خانه یک زمین،
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان رادیو فردا، آزاده عسلی هستم. این هفته از بحث‌های تازه برای انتقال آب از کشورهای دیگه به دریاچه ارومیه میشنوید.
دلیلی که ما میبینیم دریاچه ارومیه افت کرده ناشی از عامل خارجی خارج از حوزه آبی دریاچه ارومیه نیست.
و آتش در جان جنگل‌های ایران.
این اتفاقاتی که داره میفته آرام آرام داره به صورت خاموش طبیعت را از بین میبره.
یک خانه یک زمین.
در هفته که گذشت یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران از آغاز مراحل طرحی برای انتقال آب از ارمنستان و گرجستان به دریاچه ارومیه خبر داد. دریاچه ارومیه در حال خشک شدنه و برای نجاتش ستاد احیا تشکیل شده. ستادی که در پاسخ به این نماینده گفته بر اساس آخرین پژوهش‌ها و سفر متخصصان ایرانی به آمریکا و بررسی این شرایط، انتقال آب از جای دیگه به حوزه آبریز دریاچه ارومیه کار صحیحی نیست. با اینکه این نماینده مجلس گفته طرح انتقال آب را از گرجستان و ارمنستان ایران انجام میده و آب را از این دو کشور میخره، اما مسئولان سازمان محیط زیست ارمنستان گفتند که از این طرح بیخبرند. روبیک میناسیان خبرنگار در ایروان در ارمنستان که این موضوع را پیگیری کرده از تکسی به این خبر میگه و از سختگیری دولت ارمنستان برای هر نوع برداشتی از دریاچه آب شیرین سوان در این کشور.
اول اینکه گفتن خبر رو خوندن و مطلع هستن، زمان خواستن ببینن که آیا واقعا از طرف دولت ارمنستان یا از طرف دولت ایران همچین پیشنهادی شده یا نه. من ازشون خواستم که مصاحبه بکنن در این رابطه. خودشون گفتن این موضوع خنده داره که فقط میتونن تکذیب بکنن، چیز دیگه‌ای نمیتونن بگن. وقتی که میخواستن از دریاچه سوان برداشت آب بکنن برای زمین‌های کشاورزی استان آرارات ارمنستان، چون سوان هم خودش به همچین موزلی گرفتار هست، خیلی روی این موضوع حساس هستن.
پیشتر طرح انتقال آب از دریای خزر به دریاچه ارومیه مطرح بود. دریاچه ارومیه اما از نگاه بسیاری از متخصصان شرایطی رو نداره که بشه آب به اون منتقل کرد. علی ناظمی، استاد دانشگاه کنکوردیا در کانادا در رشته مدیریت منابع آب، هر نوع انتقال آبی رو به حوزه آبریز دریاچه ارومیه اشتباه میدونه.
مسئله در دریاچه ارومیه اتفاق افتاده در حوزه آبریز دریاچه ارومیه اتفاق افتاده، یعنی دلیلی که ما میبینیم دریاچه ارومیه افت کرده ناشی از عامل خارجی خارج از حوزه آبریز دریاچه ارومیه نیست. پس مسئله اصلی اونجا هست و اگه ما انتقال آب هم انجام بدیم اون مسئله اصلی سر جای خودش هست. ما فقط سعی کردیم این مسئله رو پنهان بکنیم. ضمن اینکه انتقال آب هم بسیار بسیار پروژه هزینه بریه، تغییرات زیست محیطی مربوط به خودش رو به دنبال خواهد داشت. ما نمیتونیم این که اگر آب رو از ارمنستان بیاریم آیا باعث یک سری ضایعات دیگه‌ای در طول مسیر خودش خواهد شد، آیا اکوسیستم رو تغییر خواهد داد یا خیر. از جاهای مختلف حالا ارمنستان هست یا گرجستان یا حوزه های دیگر، اگر ما بخوایم آب رو وارد دریاچه ارومیه بیاریم، زیست بوم دریاچه ارومیه خود به خود به هم میخوره. ما نمیدونیم وضعیت باکتریایی که در آب زندگی میکنن، وضعیت واتر کوالیتی که ما در ارمنستان و گرجستان داریم چطور هست و اون چطوری میتونه وقتی دریاچه ارومیه وارد بشه باعث تغییرات زیست محیطی در دریاچه ارومیه بشه.
راضیه لک، استاد کمیته زمین شناسی در ستاد احیای دریاچه ارومیه، در واکنش به سخنان این نماینده مجلس گفته در تیر ماه سال 94 چند متخصص و پژوهشگر ایرانی برای آشنایی با روش احیای دریاچه‌های مشابه ارومیه به ایالت‌های مختلف آمریکا رفتند و از توصیه‌های متخصصان آمریکایی برخوردار شدند که گفتند انتقال آب راه حل اشتباهیه.
یک خانه یک زمین.
هفته هاست آتش به جان جنگل های ایران افتاده و بیش از خبرهای مهار و خاموش کردن شعله های بیتاب و خشمگین، خبرها و تصویرهای شعله ور شدن بیشتر و بیشتر آتش منتشر میشه.
مناطق جنگلی لرستان هم
که آتش به جان بلوچستان های چنگری و کشماهور
شد. کوشش مرتعی و اراضی جنگلی دچار خساره شدند.
در هفته ای که گذشت بخشهایی از اندیکا در خوزستان، کلاله در گلستان، ارتفاعات هزار مسجد کلات و اورس در خراسان رضوی، کوهدشت در لرستان، میاندار و گیلان غرب در کرمانشاه، 70 قله در استان مرکزی و پل دختر در لرستان تن به شعله‌های آتشی دادند که شمارش و نام بردن از اونها در خبرها و گزارش‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم بی‌وقفه ادامه داره. اگه این میزان آتش‌سوزی در ده‌ها هکتار از جنگلی رخ بده، شاید نخستین تصویر مهار آتش با امکاناتی تازه از زمین و آسمان باشه. اما تصویرها و فیلم‌هایی که از این نوع عملیات در سراسر کشور منتشر میشه، مردمی رو نشون میده با لباس‌های محلی که پیر و جوان و زن و مرد با شاخه‌های درختان و خاک جنگل با بطری آب معدنی و بیل سعی در مهار آتش دارند. نه از نیروی متخصص و چابک خبریه، نه هواپیمای آبپاش و بقیه امکانات. کاظم نصرتی رئیس جامعه جنگلبانی ایران که این صحنه ها رو از نزدیک دیده میگه فراتر از این نوع ابزار موارد دیگه ای وجود داره که هنوز برای مهار آتش سوزی های جنگلی در ایران در نظر گرفته نشده.
با توجه به وسعت و کیفیت جنگل هامون و مراتعمون متاسفانه امکانات خیلی زیادی در اختیار نداریم. در حد همین پیل و سطل و این چیز هست. این چیزی که الان مشکل ایجاد میکنه کشف حریق هست. یعنی جایی که حریق اتفاق میفته تا اطلاع نیروها برسه مطلع بشن یا خودشون برسونن یه مرحله مهم اینجاست. مرحله دوم هست که ابزار و امکانات مورد نیاز. البته شاید تصور این باشه که نیاز به خیلی ابزار پیچیده هست، ولی فکر میکنم که اگر ما برنامه ریزی درست داشته باشیم و کشف حریق رو بتونیم به موقع انجام بدیم و نیروها رو برسونیم و یه مقدار ابزار و تجهیزات پیشرفته‌تر از وضع موجود بتونیم اطفای حریق بکنیم.
خسارت‌های مربوط به زمین‌های کشاورزی، نابودی درختان تنومند و گاهی 40 ساله، از بین رفتن پوشش گیاهی که مثل ریه‌های منطقه برای تصفیه هوا عمل می‌کنه، نابودی جانورانی که امکان فرار سریع از آتش رو ندارند، نابودی بذر و تخم گیاهان در معرض خطر و همینطور نابودی مراتع برای دامپروری فقط بخش‌هایی از این نوع آتش‌سوزی‌های هفته به هفته‌ای هستند که خیلی زود شروع می‌شوند و دیر خاموش. خاموشی این آتش‌سوزی‌های وسیع گاهی 4 روز تا 1 هفته طول می‌کشه. به گفته کاظم نصرتی رئیس جامعه جنگلبانی ایران در تهران، طرح‌های حفاظتی مطرح شده از سوی دولت هیچ وقت به شکل عمقی و دقیق برای حفاظت از جنگل ها پیاده نشده.
سال هاست که همین حرف ها زده میشه، همین بحث ها میشه، ولی خیلی اتفاق خاصی نیفتاده. ولی از اون ور اتفاقات دیگری افتاده، تغییرات آب و هوا، خشکسالی ها و متاسفانه بعضی مسائل اجتماعی اقتصادی که در مناطق مختلف کشور ما هست و این که به هر صورت بخشی عظیمی از مردم معیشتشون وابسته است به جنگل ها و مراتع، اتفاق خاصی در این یکی دو دهه نیفتاده و کماکان این مشکلات هست. یک برنامه ریزی منسجم و ملی هم وجود نداره. مدیریت جنگل با توجه به پراکندگی و وسعت و مسائل اقتصادی اجتماعی که تو کشور ما هست نیاز به یک برنامه ریزی علمی و کارآمد داره که متاسفانه این خیلی روش فکر نمیشه و دائما به کارها یه مقدار سطحی پرداخته میشه و بیشتر شعار داده میشه تا عمل.
هرچند که معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از توقف طرح‌های بهره برداری از جنگل‌های طبیعی تا 10 سال آینده خبر داده و گفته طرح‌های گردشگری در این جنگل‌ها توسعه پیدا می‌کنند، اما معمولاً بحث آتش‌سوزی در جنگل که میشه همین گردشگران هستند که متهم به آغاز کردن اولین زبانه‌های آتش در بین مراتع و درختانش هستند، یا با تهسیگاری روشن یا آتش زیر خاکستری که برای گرم کردن غذا و آماده کردن چای بین راه راه انداختند، یا چیزی که بی‌توجهی به محیط زیست خونده میشه و مسئولان مدام در موردش در رسانه‌ها تذکر میدن. اما کاظم نصرتی که سالها سیاست جنگلبانی ایران رو به عهده داره مشکل رو جای دیگه میبینه.
وقتی بدون برنامه ریزی دائم تبلیغ سفر میکنیم، دائم تشویق میکنیم که آقا برید تو طبیعت، برید تو عرصه‌ها، ببینیم که کوچکترین برنامه داشته باشیم، ببینیم که کوچکترین ظرفیت سازی کرده باشیم، ببینیم که کوچکترین فرهنگ سازی کرده باشیم، نتیجه همین. ظرفیت سازی هم نشده، زیرساخت‌ها آماده نیست، اکثر عرصه‌ها داره آتش‌سوزی میشه، اکثر عرصه‌ها آتش‌سوزی به وسیله انسان‌ها انجام میشه. حالا ولو غیره
بعضی از طرفداران محیط زیست انتقاد میکنند که اگر جنگل ها ملی هستند و جزء سرمایه های کشور محسوب میشن، طرح حفاظت از اونها هم باید به صورت ملی دنبال بشه. اما هنوز از این نوع طرح های ماندگار و پایدار گویا در ایران برای حفاظت از جنگل ها خبری نیست.
الو رادیو فردا.
آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق
آنها برای ما خیلی کمک کرد حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.